این فقط فقط فرض من است. تمام برآورده، حتی برآورد کارشناسان اسرائیلی میگوید که اقدام نظامی پس خواهد راند برنامه هسته ای را فقط برای چند سال، که این فقط گوشه ای از محدودیت هایی که این توافق معمول می داره. برابری احتمالا باعث خواهد شد که بازرسا خارج بشن از ایران، با لگت بیرون انداخته بشن. احتمالا این خواهد بود که برنامه هسته ایران رو زیرزمینی تر خواهد کرد. حتما یک پارچگی جامعه بین المللی رو که این همه سالها وقفش کردیم، تلاشامون رو از بین خواهد برد. بله، یه مخالفان وجود داره، بهشون باید اعتبار کارو بدم که میگویند که خب بله، ما قبول میکنیم مسئولیت جنگو. میگن که اقدام نظامی خیلی سریع خواهد بود و بدون درد برای آمریکا. ولی اگه یه چیز یاد گرفتیم طی دهه اخیر اینه که جنگ و جنگ ها به طور کلی و به خصوص جنگ در خاورمیانه هیچ چیز ساده ای نیست. تنها اطمینان در جنگ رنج و عذاب انسانی است، مخارج و هزینه ها، پیامدهای غیر قابل پیش بینی، غیر قابل تزار. ممکن است اطمینان داشته باشیم که آمریکایانی که بیشتر رنج و عذاب دارن، کمتر از 1% ما، مردان و سربازان فوق‌العاده اونیفورم پوش ما، نه اونهایی که اونها رو به جنگ، به جبهه جنگ ارسال می‌دارند. به عنوان فرمانده کل قوا من خجالت نکشیدم که متوسل به زور بشم. ده ها هزار سرباز رو فرستادم به جبهه جنگ. بارها من آماده پذیرایی از اونها بودم موقعی که برگشتم. اقدام نظامی رو دستور دادم در 7 کشور. زمانی هست که توسل به زور لازمه و اگر این توافق حاصل نشه ممکنه گزینه دیگه وجود نداشته باشه. ولی ما با وجدان روشن و بیدار چگونه میتونیم مشروع بدونیم جنگ رو قبل از اینکه به یک چاره اندیشی دیپلماتیک برسیم که ایران قبولش کرده، جامعه بین المللی قبول کرده و گزینه های ما رو حفظ میکنه؟ اگه توافق، چه شکلی میتونیم مشروعیت بدیم به این در مقابل سربازانمون، در مقابل جهان، یا نسل‌های آینده گزینه جنگ رو اگه کار دیگر رو نکنیم؟ در نهایت این باید درس عبرتی باشه که باید طی 1 دهه جنگ فرا گرفتیم. باید قبل از جنگ سؤاله خطیر پرسید، تحلیل باشه، مدارک باشه، شواهد باشه، مقاومت کنیم در مقابل این منطق که بیای گوی جنگ رو، تبل جنگ رو، سر و صداش رو براه بندازید. نگران ضعیف بودن نیستیم، نگرانی هستیم که درست باشه تصمیماتمون. بله، خیلی ها میگن که بله، توسل به زور خوبه، به خصوص با توجه به لفاظی شدیدی که از ایران برمیخیزه. بله، آتش زاست حرفای ایرانی ها. ما جدی میگیریم حرفای ایران رو، لفاظی ایران رو. ولی ابرقدرت ها نباید بدون منطق در برابر لفاظی واکنش نشون بدن یا در برابر تحریک هایی که میشه بدون جای بونها رسید. به خاطر اینکه افرادگرایان ایران میگن مرگ بر آمریکا، این به این مفهوم نیست که همه شهروندان ایران میگویند. به این مفهوم نیست که شهروندان ایران همه معتقد به مرگ بر آمریکا هستند. این افراطیون هستند که میخوان همینطور باشه حالت. این بنیادگرایان هستند که میگن مرگ بر آمریکا، که بیشترین مخالفت رو به توافق داشتن. این بنیادگرایان یه هدف مشترک با بخش جمهوری خواه کنگره داره. اکثریت شهروندان ایران انگیزه های زیادی دارن، انگیزه های قدرتی دارن که ایران در یک جهت کمتر تحریک آمیز قدم برداره. انگیزه هایی که تقویت میشه به لطف این توافق. ما باید این بخت رو به اونها بدیم، این فرصت مناسب رو به اونها بدیم. تضمین نیست که حتما موفقیت آمیز باشه، ولی اگه قبول کنن خوب خواهد بود برای ایران، برای آمریکا خواهد بود، خوب خواهد بود برای منطقه ای که بحران زیادی داشته، خوب خواهد بود برای جهان. و اگه ایران در اون جهت حرکت نکنه، اگر ایران تخطی بکنه از این تعهد، ما قابلیت کامل خواهیم داشت برای پاسخگویی. توافقی که کندی و ریگن دنبالش بودن با اتحاد جماهیر شوروی سابق، اون توافقها، اون پیمانها شامل حال این بود که ایران قبول بکنه بسیاری از محدودیتها رو روی ذخیره تسلیحاتی خودمون بپذیریم. بنابراین ریسکایی به همراه داشتن، در صورتی که این توافق همچین محدودیتهایی نداره. بودجه دفاع آمریکا 600 میلیارد دلاره، مال ایران 15 میلیارد دلاره بودجه دفاعی ایران. ارتش آمریکا میتونه حامی باشه، حامی این توافق. من گفتم که ایران اجازه نخواهد داشت به سلاح اصلی دست پیدا کنه و من کار لازم رو کردم که گزینه‌های نظامیمون راستین باشه و شکی ندارم که رئیس جمهور بعدی هم همین موضع رو اتخاذ خواهد کرد. بنابراین بسید یه خلاصه بگم به شما. وقتی با دقت به تمام استدلال‌های علیه این توافق نگاه می‌کنیم، هیچ کدام اصلا اعتباری نداره. به همین خاطر که لفاظی از اون سو این همه عجیب غریبه. من میتونم بگم که خیلیش به خاطر دعواهای حزبیه، دو حزبیه. هر چیزی که گفته میشه میگن این تسلیمه، این فاجعه است. شما دارید کمک میکنید به تروریستا. استدلالش اینه که آزادی رو به خطر میندازید. از سوی دیگر من فکر میکنم که خیلی مهمه که اذعان بکنیم که یک انگیزه دیگری که در رابطه با بدبینی نسبت به این توافق هست، علاقه شدید به دوست و متحدمون اسرائیل. من به عنوان یک دوست صمیمی اسرائیل در تمام طول عمرم موافق هستم با نگرانی های اسرائیل. وقتی اسرائیلی ها نگران چیزی هستند، شهروندان آمریکا متوجه میشن و باید هم متوجه بشن. هیچ کس نمیتونه بگوید که اسرائیل چرا اینقدر بدبینی و نگرانی داره در رابطه با ایران. رهبران ایران هولوکاست یهودی سوزی رو اصلا در واقع انکار کردن، کمک کردن به انتقال موشک هایی که به سوی خاک اسرائیل شلیک میشه و تل آویو را در تیررس قرار میده. با همچین همسایه خطرناکی اسرائیل باید مراقب و هوشیار باشه و باید اصرار کنه روی مسئله که نمیتونه متکی باشه رو کشور دیگه، حتی روی دوستش ایالات متحده برای امنیت خودش. بنابراین باید ما جدی بگیریم نگرانی های اسرائیل رو. ولی حقیقت اینه که بخشن به خاطر نهادهای اطلاعاتی آمریکا و کمک‌های اطلاعاتی که دولت ما فراهم آورده به صورت بی سابقه و در سطوح بی سابقه، اسرائیل میتونه از خودش دفاع بکنه علیه هر گونه حمله متعارف، چه از سوی ایران باشه چه از سوی مزدوران و خادمان ایران. از سوی دیگر یک ایران مسلح به تسلیحات هسته‌ای تمام این معادله را عوض میکنه. به همین خاطر این توافق باید دید که روی قضاوت کرد که هدفش اینه که جلوی دستیاب ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیره و این توافق دقیقا همون کار رو میکنه. من اینو میگم به عنوان کسی که به عنوان رئیس جمهوری که بیش از هر کس دیگه تلاش کرده برای تقویت امنیت اسرائیل و به دولت اسرائیل روشن کردم این مسئله رو که ما حاضریم چگونه با شما صحبت کنیم که تقویت بشه و ژرف‌تر بشه این همکاری. ما طی 10 سال آینده یه طرحی رو داریم برای تقویت امنیت اسرائیل. areas like missile defense. حمایت از ساختار موشکی اسرائیل و مشارکت در اطلاعات برای تقویت امنیت اسرائیل و یک حائل ایجاد بکنیم در اسرائیل در برابر هر گونه فعالیت هایی که ایران ممکن انجام بده در نتیجه کاهش از بار تحریم ها. ولی من همینطور گوش دادم به تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل طی دهه های گذشته که خود اسرائیلی ها گفتن چه خطری وجود داره از یک ایران مسلح به هسته‌ای و خیلی از اون اندیشه ها رو من به کار بردم. برابر این ملت اسرائیل و دوستان ما اسرائیل، من به شما اینو میگم، یک ایران هسته‌ای خطرناکتره برای اسرائیل، برای آمریکا و برای کره زمین تا ایرانی که از کاهش بار تحریم ها بهره ببره. من از آن دارم که نخست وزیر نتانیاهو موافق نیست، مخالف شدیدن. من شکی ندارم راجع به خلوص نیتش و روک و راستیش، ولی فکر میکنم در اشتباه آقای نتانیاهو. من فکر میکنم که حقایق حامی این توافقه. من فکر میکنم که به نفع آمریکاست و به نفع اسرائیل، و به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای من یک تعهد خواهد بود از نظر قانون اساسی و وظیفه‌ام. تخطی خواهد بود که اگه من ضد در واقع قضاوتم برم، اگه فقط بگم یک شکاف موقت ایجاد میکنه، درست نخواهد بود برای آمریکا و درست نخواهد بود برای اسرائیل. طی چند هفته اخیر من بارها به چالش طلبیدم کسانی رو که مخالف این توافق هستن توافق بهتری رو پیشنهاد کنن، گزینه بهتری رو ارائه بدن. تا حالا یه توافق هم نشنیدم که به عنوان گزینه باشه. به جاش همون استدلالای همیشی رو شنیدم که قبلا در مورد مسئله عراق مطرح شد. میگفتم مثلا با عراق نمیشه دیپلماتیک صحبت کرد، باید بریم دنبال اقدام نظامی. نباید نگران اندیشه بقیه دنیا باشیم، بلکه وقتی کارمون رو بکنیم بقیه دنبال ما میان. لفاظی شدیدتر، تهدیدهای تهدید بیشتر ایران رو تسلیم خواهد کرد. استدلال اینا این بود که بله، توافق بهتر اون وقت دشت میکنیم. من میدونم که میشه از بیم و حراس انسان‌ها سوء استفاده کرد و مبالغه کرد رو خطرها. Attempted diplomacy to Munich. But none of these arguments. ولی هیچ کدوم از این استدلال‌ها واقعا معتبر نبود. They didn't. Back in 2002 and 2003. در سال 2002 و 2003 کارا نبود. الان هم نباید اعتباری داشته باشه. The same mindset. همون ذهنیتی که در بسیاری از موارد که از همون آدمایی بود که میگفتن که هیچ اشکالی با این نداشتن، اشکالی با این نداشتن که ما مرتب اشتباه کنیم از دید اونا، ما رو کشوندن به جنگی که آمریکا رو منزوی تر از هر زمانی کرد که در دهه های قبل از اون پیش اومد. ذهنیتیه که به دور از سنت های سیاست خارجی آمریکاست. در جایی که ما کمال دیپلماسی رو به کار میبریم قبل از توسل به زور و نگاه میکنیم به جنگ علیه صلح زیر نور حقایق. صلح به مفهوم فقدان بحران نیست، پرزیدنت ریگن یک بار گفت، قابلیت تطبیق با بحرانه از طریق های مسالمت آمیز. پرزیدنت کندی هشدار داد به آمریکایان که بحران رو به عنوان غیر قابل اجتناب نبینند یا به عنوان یک امر غیر قابل اجتناب. بحران فقط تبادل خطرهاست، تبادل تهدیدهاست. باید چنین منطقی رو الان به کار برد. توافق جلوی ما متکی بر تغییر رفتار اینا نیست، متکی بر اعتماد نیست، متکی بر راستی آزمایی است، متکی بر نظارته. همونطور که با اتحاد جماهیر شوروی سابق به یک پیمان رسیدیم که داشت مزدوراشو مسلح میکرد ضد ما و میخواست شیوه زیست ما را از بین ببره و تسلیحات هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی تمام شهرهای عمده ما را در تیررس ما داشت، زیست ما را در معرض خطر کامل نابودی قرار داده بود. ما الان در یک دنیای بغرنجی زندگی میکنیم، دنیایی که در اون نیروهایی که ابداع انسانی امکاناتی رو خلق میکنه برای کودکان ما که اصلا غیر قابل تصور پیش از این، ولی همینطور به وجود میاره تهدیدهای مختلف، تهدیدهای همگانی، خشونت، قساوت و ابداع انسانی گاهی باعث میشه که بتونه نابود بشه دنیا. در نتیجه اون ابداع در این دنیا، ایالات متحده آمریکا همچنان قوی ترین کشور در کره زمینه و من فکر میکنم که باقی خواهیم بود به همین صورت طی دهه‌های آینده. ولی ما یک کشور هستیم در میان بسیاری کشورها و چیزی که ما رو جدا میکنه از امپراتوری‌های سابق، چیزی که ما رو استثنایی کرده، این نیست که فقط قدرت نظامی داریم. از زمان جنگ جهانی دوم، مرگبارترین جنگ در تاریخ دنیا، ما از قدرتمون بهره بردیم برای اینکه کشور رو به هم نزدیک بکنیم تحت نظام قوانین بین المللی. ما رهبری یک تحولی رو برای نهادهای انسانی در واقع رهبری کردیم که پرزیدنت کندی بهش اشاره کرد، برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات مرگبار، برای حفظ و حراست صلح و ثبات و امنیت، برای رشد و نمو انسان. الان این فرصت رو داریم که این پیشرفت رو ادامه بدیم. ما یک ائتلاف رو ساختیم، نگرش داشتیم یک پارچه، تحریم ها، مذاکرات، و حالا در مقابل خودمون یک چاره‌ای داریم که جلوی دستیابی به ایران رو به سلاح هسته‌ای میگیره بدون توسل به زور. به عنوان آمریکاییان باید مفتخر باشیم از این دستاورد و به عنوان از در حالی که اعضای کنگره به تصمیم پیش روشون نگاه میکنن بهشون میگم که کنار بگذارید نگرانی های دو حزبیتون رو، ببینید چه چیزی در گروی رأی شماست، به اونا فکر کنید. اگر کنگره این توافق رو کنار بگذاره، ما بیش از محدودیت روی برنامه هسته ایران دست خواهیم داد یا تحریم هایی که با این همه تحمل درد بهش دست رسیدیم، چیزی ارزشمندتر رو دست میدیم، اعتبار آمریکا رو از کف میدیم به عنوان رهبر دیپلماسی. اعتبار دنیا به عنوان لنگرگاه نظام جهانی. جان اف کندی هشدار داد در همین جا 50 سال پیش در همین دانشگاه، هشدار داد که تعقیب و پیگیری صلح به اندازه پیگیری جنگ دراماتیک نیست. انقدر خطیره، انقدر مهمه. تعقیب و پیگیری تعقیبه که خیلی ما در این دنیای پر از تنش بهش احتیاج داریم. شهروندان آمریکایی ما، با نمایندگانتون در کنگره تماس بگیرید، یادآور بشید به اونا ما کی هستیم، ماهیت ما چی هسته، ما معتقد به چه چیزایی هستیم تا بتونیم میراث ما جهانی امن‌تر و صلح‌آمیزتر باشه. خیلی ممنون.
سخنرانی باراک اوباما رو میشنید در دانشگاه امریکن واشنگتن که روبه استادان و دانشجویان این دانشگاه بود. یادآوری میکنم که این دانشگاه همون مکانی هستش که جان اف کندی در سال 1963 میلادی، وقتی که جی اف کندی در زمان ریاست جمهوریش در همین دانشگاه سخنرانی کرد 52 سال قبل و زمانی بود که بعد از بحران موشکی کوبا بود و میخواست که مخاطبانش رو قانع کنه درباره امضای توافق بین آمریکا و شوروی سابق درباره جلوگیری از آزمایش‌های هسته‌ای که در اون زمان موضوع داغ دنیا بودش. اما همچنان که تحلیلگرانمون رو روی خط تلفن نگه داشتیم، همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو کنار من نشسته تا به نکات مهم و عمده‌ای که باراک اوباما در سخنرانیش به اونها اشاره کرد بپردازه. بابک خلاصه